أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در تعاملات حاکمیت اسلامی با طبقات مختلف امت و رعیت، امیر المؤمنین علی علیه السلام نکات و اصول و قوانین بسیار مهمی را در نامه 53 به عنوان حکم مالک اشتر برای حاکمیت مصر تبیین فرمودند. آخرین گروهی که در فرمایشات حضرت از رعیت مطرح شده است، اقارب و نزدیکان و خواص و اقوام هستند که به مالک اشتر در مورد تعامل با اقوام و خواص اطراف خودش نکات بسیار ارزشمندی رو بیان کردند. حضرت می‌فرماند حق را به حقدار بده، چه از خواص تو باشد و چه از اقربای تو باشد یا نباشد. اینطور نباشد که اگر یک فردی از رعیت دور از تو و زندگی توست و مرافعه ای دارد با خواص تو و اقوام تو، تو حق رو به اقوام و نزدیکانت بدی. نه، نباید دوری او موجب محروم موندن از حقش بشه. لذا بسیار حواستو جمع کن که یک وقت اینا که دورتن یا اقوامتن در مورد مرافعاتشون با اونایی که دورن از تو اجحاف نکنن و نظر تو را به خودشون جلب نکنند. بعد حضرت می‌فرماند که می‌دانم که حق را به اون کسی که قریب است و دور است از تو دادن چقدر کار سختی است در مواجهه با اقربا و خواست، اما تو دلت رو به رضایت خدا خوش کن. این کار بسیار ارزشمند رو به اون لقاء خوب خدا و به اون لحظه ای که بر خدا وارد میشی و دلت آرامه که حق اون کسی که دور بود از تو رو نگرفتی بدی به نزدیکانت، به اون موقع دل خوش کن. من واقعا وقتی مطالعه میکردم به این فرازها، دیدم اصلا نظام اسلامی ما و حکومت جمهوری اسلامی ما اگر به فرامینی که مرحوم امام بنیانگذار جمهوری اسلامی داشتند، نکاتی که داشتند و به رهنمودهایی که امروز مقام معظم رهبری دارند، که آدم میبینه همه منطبق با این گفته های امیرالمومنین هست، اگر به این گفته ها و رهنمود ها عمل شده بود، واقعا وضعیت نظام ما در اذهان عمومی جامعه خیلی بهتر از الان بود. الانم خوبه، الانم مردم اعتماد دارن، اما یک جاهایی هم عقده هایی دارن و دلنگرانی هایی دارن که اگر حاکمیت ما بر اساس رهنمودها عمل کرده بود، آدم میبینه این رهنمودها منطبق با این خواستهای امیرالمومنین از مالک اشتره. وظیفه ما طلبه هاست که به مردم بگیم خواست امام و ولایت این هست، لوایحی که امام از حاکمیت اسلامی میخواد اینه، این رو مطالبه کنن از حاکمیت اسلامی. مردم باید مطالبه کنن این خواسته های امیرالمومنین رو از حاکمیت اسلام. اینا همون خواسته هایی است که به اقتدای به امام علی امامین انقلاب ما داشتند و دارند. مردم باید این رو از نظام مطالبه کنن، نه شورش کنن، نه به هم بریزن، بلکه بگن این خواسته های امامین انقلاب، اینا اقتدای به خواسته های امام امیرالمومنین علی علیه السلام، حاکمیت ما باید اینها رو اجرا کنه. منطقی و درست و مؤدبانه و نقد ناصحانه، این راهش. و لذا من یکی از دوستان مطرح میکرد آقا این بحث فقه، نظر این فقیهو بگید اون فقیهو بگید، خب شما بیارید اگه در تعاملات حاکمیت اسلامی فقهای ما این مباحث رو آوردن، که حالا بعض جاها آوردن ما هم بعدن میگیم، اما با این صراحت با این سند معتبر اگه دارید بیارید تا من قبل از اینکه کلام امیرالمومنین بگم اونا رو بگم. خلط مبحث یه عده‌ای نکنند که خدای ناکرده حسادت دارند. یه بحث روز، یه فقه معاصر، یه چیزی که نیاز مردم ما و نیاز جامعه و حاکمیت ماست، اونم مستند به کلمات امیرالمومنین، که حالا استخراج این مطالب کار آسانی نیست. کسی فکر نکنه این راحت انجام میشه. عقبه این کار ساعتها مطالعه شده تا این تعاملات حاکمیت اسلامی استخراج شده از کلمات اهل بیت. لذا ما طلبه ها باید واقعا پاسداری کنیم از این تعاملاتی که امام علی برای حاکم اسلامی میگن، و امروز بگیم آقا امامین انقلاب تمام این سخنرانی ها، تمام رهنمودها منطبق با همین هاست، حاکمیت اسلامی باید عمل کنه، و انشالله امیدواریم که بکنه. لذا امیرالمومنین میفرمان به مالک و الزم الحق من لزمه من القریب والبعید، حق رو به حقدار بده، میخواد نزدیک تو باشد، میخواد دور تو، این نزدیکانت نیان مانع رسیدن حق به حقدار بشن ولو اون دوره. و کن فی ذالک صابرا محتسبا، البته این کار سخته، من میدونم حق اون که دوره از نزدیکانت و خواست بگیری بده به اون، این کار سختیه، اما صابرا محتسبا، هم صبور باش هم مواظب باش، حساب و کتاب بکن، نگهبانی بکن از این حقوق. واقعا ذالک من قرابتک و خاصتک حیث وقع، ما میدونیم که وقتی بخوای این رو به منصه ظهور برسونی و این حق رو از قرابت و خواست بگیری، اگر اتفاق افتاده باشه، این خیلی کار سختی است، این خیلی کار سختی. وابتغ عاقبته بما یثقل علیک من، خیلی این کلمات سنگینه. حضرت می فرمان من می دونم گرفتن حق اون که غریب است و دور از تو، از حلقوم خواست و اقربائت حق اونو بگیری بدی، این خیلی کار سختی. اما تو یاد قیامت و لقاء خدا رو بکن، شیرینی اون موقع رو بگیر، این سختی رو تحمل کن. شما ملاحظه کنید عقیل رو، برادر امیرالمومنین میاد خدمت امیرالمومنین، آقا نمیرسه به من این پولی که از بیت المال به من میدی، بیشتر از دیگران به من بده. حضرت فرمودن من نمیتونم چنین بکنم، من نمیتونم چون تو نابینایی و برادر منی بیش از نابینایان دیگر بت بدم. تو یک نابینا و فقیر و جزء رعیت من، دیگران هم یکی، تو با اونها باید یه جور از بیت المال بگیر. و تق عاقبته به ما یسقل علیک من، حضرت بفرمان من قبول دارم ثقیل بر تو، ثقیل حق اون دوره را بیای از خواست و اقربائت بگیری بدی، این خیلی سخته. اما وبتق عاقبته، هموار ساز عاقبت این کار را به گونه ای که یسقل علیک من، بله من میدونم این گرفتن این حق اون که دور از این شکلیست، به ما یعنی به گونه ایست که سنگین بر تو که از این خواص بگیری به اون بدی، قبول دارم. اما فإن مقبت ذلک محبودا، این تحمل سنگینی، تحمل ذلک، مقبت ذلک، این تحمل این سنگینی محمودتون، این خیلی ستایش شده عند الله، این خدا خیلی این کار رو دوست داره. محمودتون یعنی هم مردم وقتی بشنون، هم خدای تبارک و تعالی، این حمد شده است، ستایش شده است که تو حق اونایی که دورند از حلقوم نزدیکان و خواص بگیری بهشون بدی. این کار کار سختیه به تو، اما محمودتون، خیلی ستایش شده این کار. و این زنت رعیتو بکه حیفن فسحر لهم، فأسحر لهم به عذرک وعدل انک زنونهم به اسحارک. حضرت می فرمان وقتی رعیتت مشکلاتی دارن و به تو گمان بد میبرن، باهاشون صحبت کن، عذرت مطرح کن بهشون، اونا توقعاتی دارن از تو، براشون صحبت کن، سخنرانی کن، بهشون بگو در این موارد حق شما رو من بهتون میدم، اما در بعضی جاهام اینطور نیست که اونجوری که شما بخواید بشه انجام بدم، چون عذر من در مباحث مختلف نظام اینهاست. مشکلاتت رو مطرح کن، مشکلاتت و عذرت رو با مردم بگو تا راحت بشن مردم. و ان ظنت رعیت به که حیفا، اگر گمان کردن رعیت به تو یه گمان بد بردن و توقعاتی دارن، فأسهر لهم به عذرک، یعنی مطرح کن برای اونها عذرت را وعدل انک زنونهم به اسحارک، متعادل کن از اونها زنونشون رو به واسطه عذرهایی که براشون میگی، یعنی مشکلاتت رو. وقتی مشکلاتت رو اومدی با مردم مطرح کردی، اونا مشکلات تو رو میبینن، میبینن بی خود گمان و بی خود انتظار دارن، انتظارات بی جا دارن از تو. وعدل انک زنونهم به اسحارک، یعنی متعادل کن از خودت انتظاراتشونو با بیان مشکلات، به اسحارک یعنی با بیان عذرها و مشکلاتت. مشکلاتت رو و عذرهات رو بگو تا اینا رو راحتش کنی. وعدل انک زنونهم، متعادل بشه زنون و انتظاراتشون، راحت میشن اون وقت. فَإِنَّ فِي ذَلِكَ رِيَاضَةً مِنْكَ لِنَفْسِكَ. بله، این کار کار سختیه. ممکنه یه کسی بگه که یعنی چه، من دم و دقه برم جلو رعیتم بگم عذر میخوام، این کار رو میخواستید اما این مشکلات رو داشتم، نتونستم مشکل شما رو حل کنم. این عذرخواهی ممکنه کسی بگه که نفس تو رو میشکنه. طور نیست، این یک ریاضت نفسه، این یک ارتقاء روحه. تو مشکلات دو بخوا، عذرخواهی کن، بگو عزیزانم مردم، با وجود این مشکلات تا این حدود تونستم رفع انتظارات شما را و مشکلات شما را، ولی این مباحثم به خاطر این مشکلات برای ما هست، باید تحمل کنیم. و وقت متعادل میشن و این عذرخواهی ممکنه برای تو سنگین باشه، اما تو این سنگینی رو بپذیر و مردم راحتشون کن. فَإِنَّ فِي ذَلِكَ رِيَاضَةً مِنْكَ لِنَفْسِكَ. در این عذرخواهی یک نوع ریاضت هست از تو برای نفست، یعنی یه نوع خودسازی. ریاضتن یعنی خودسازیه، یه خودسازیه این خودش. و رفقن به رعیتک، یه نوع رفاقت و طرح رفاقت با رعیتته، رفیق باش با رعیته و با مردمه. به مردم بگو این وضع ماست، این وضعیت بین المللی ماست، این وضع کشور ماست، تا اینجا تونستیم این مشکلات رو اینجوری حل کنیم، این مقدارش هم باید ما و شما تحمل کنیم. مردم راحت میشن، تو هم رفاقت کردی. عذرخواهی بگو، من عذرخواهی میکنم که نتونستم همه مشکلات شما رو حل کنم به لحاظ شرایط بین المللی. اینم بگو، هم مردم خوشحال میشن، هم رفاقتت با مردم حل میشه، هم تو با این عذرخواهی یک خودسازی کردی. و رفقن به رعیتک و اعذارن تبلغ بهی حاجتک من تقویم هم علال حق. این رفاقت و عذرخواهی که کردی به جایی میرسد که میرسی تو به وسیله این عذرخواهی میرسانی، میرسی به حاجت. تبلغ بهی حاجتک، یعنی میرسی تو به وسیله این عذرخواهی به حاجت. حاجت تو چیه؟ مالک اشتر. تو با این عذرخواهی به حاجتت میرسی. حاجتت چیه؟ حاجتت اینه که این مردم محکم پای حق بایستن و از نظام و حاکمیت اسلامی دفاع کنن. این اتفاق میفته. اگر تو عذرخواهی کردی و صحبت کردی و رفاقت کردی و اعذارن عذرخواهی کردی، تبلغ بهی حاجتک، میرسی به حاجتت. حاجتت چیه؟ قوام حق و حقیقت در نظام حاکمیت اسلامی است و قوام مردم بر سر این حق. این حاجت چیه؟ این من بیان میکنه حاجت رو، من تقویم هم علال حق، از این که اینا پا بر جا و پایدار میمونن بر حق و نظام و حاکمیت اسلامی. پس این راهشه، نه راهی که پهلوی رفت ساواک درست کرد برای اینکه مردم رو و مخالفین رو سر جاشون بنشونن. صدام اون همه خیانت کرد برای اینکه مردم رو سر جاش بنشونه. این مسیرش نی، مسیر اینه که بیان کنی مشکلات رو، حقشون رو بگیری ولو از حواس و اقربائت، عذرخواهی کنی که بیشتر نتونستی خدمت کنی، رفاقت کنی با مردم. هم ریاضت نفس خودسازیست، هم مردم با این رفاقت پای نظام و حکومت تو میستن. خب تا اینجا گروه های مختلف از قضات، از مستمندان، از طبقه سفلا و مستضعفین، از مأمورین مالیات بگیر و خراج بگیر، از قضات، از عوامل، از منشیان، از کتاب، همه اینا رو حضرت بیان کردن. حالا میخوان این طرف قضیه رو مطرح کنن. تا اینجا فرمودن مراعات رعیت کن، توجیه کن قضات رو، عوامل رو، مواجب و خراج بگیران رو، حقوق مردم رو از خواص و اقربا و نزدیکانت بگیر بشون بده. تا اینجا حالا میخوان بگن با دشمن چگونه برخورد کن. خیلی این مبحثی که از اینجا شروع میشه یه مبحث بسیار عالی و زیبایی است که در این تتمه این نامه 53 و حکمی که به مالک دادن، بسیاری از تعاملاتی که واقعا کاربردی هست باز حضرت بیان کرد. ما با دشمنمون چگونه عمل کنیم؟ حضرت اینجا بیان کردن. خب بیان این همه رهبر معظم انقلاب دارن سفارش میکنن، بیان این نامه مسئولان ما، بیان این نامه 53 هم ببینن، ببینن اینا همون هست که امامین انقلاب دارن میگن. ولا تدفعن صلحن دعاک الیه عدوک ولله فیه رزن. حضرت میفرمان که دشمن شما ممکنه پیشنهاد صلح بده به شما. خب شما استقبال کنید از پیشنهاد صلح، اما حواستون جمع باشه. دشمن گاهی پیشنهاد صلح میده تا خودشو نزدیک کنه به شما و ضربشو بزنه، شما رو به تغافل بکشونه، شما رو غافل کنه. حواستون جمع باشه. خیلی قشنگه این فرازها. پیشنهاد صلح داد رد نکنید، اما مواظبش باشید. لا تدفعن صلحن دعاک الیه عدوک. اگه دشمن تو مالک اشتر پیشنهاد صلح داد بپذیر. یعنی لا تدفعن، رد نکن. نمیگن بپذیر، پذیرفتنش باید با حساب و کتاب باشه، اما رد نکن. اول بگو بررسی میکنم، بررسی میکنم ببینم پیشنهادت چیه. لا تدفعن، نه رد نکن صلحی را که عدوت تو را مطالبه کرده به اون صلح. رد نکن، اما برای پذیرفتنش هم حواست جمع باشه. ببینید حضرت نمیگه که بپذیر صلح دشمنت را، میگه رد نکن. خب حالا برای پذیرفتنش بنشین مذاکره کن، مباحثه کن، بپا کلاه سرت نره. به پا یک مشکلاتی در این مذاکرات نگذارن بر سر امت اسلامی. ولله فیه رضا، بدان که خدا راضیه به این که رد نکنی صلح را. چرا؟ فَإِنَّ فِي الصُّلْحِ دَعَةً لِجُنُودِكَ، چون در صلح با دشمن آسایش لشکر تو هست، یعنی یه مقدار لشکر نفسی میکشه، و راحتن من همومک، آرامشی از دغدغه های جنگ رو تو پیدا میکنی، یعنی فرصت پیدا میکنی، یک استراحت و آسایش برای لشکر ده، یه فرصت هم پیدا میکنی که به امور داخلی خودت برسی. و امنن لبلادک، شهرهای تو هم حفظ میشد، امن میشد، دیگه مورد هجمه دشمن قرار نمیگیره. لذا به این زودی صلحی رو که پیشنهاد میکنه رد نکن. ولکن الحذر کل الحذر من عدو که بعد صلح. خیلی این جالبه، این بیان حضرت میفرمان وقتی رد نکردی اما مواظبش باشی، یا بعد از صلح خیلی باید بیشتر حواست جمع کنی. ولکن الحذر کل الحذر من عدوک، حذر کنی یا نه حذر ناقص، نه مواظبت ناقص، مواظبت تمام هوش و ذهن و ذکاوتت رو به کار بگیر، کلاه سرت نره. فان العدو، چون دشمن، ربما قارب لیتغفل فخذ بالحزم، دشمن چه بسا با این صلح خودشو نزدیک میکنه به تو تا ضربه شو به تو بزنه، پس حواستو جمع کن. خب خیلی این مباحث حضرت اینجا مباحث بسیار مهمی است که باید دقت کرد تا انشاءالله ما بتونیم تعاملاتی که حاکمیت اسلام با دشمن میخواد داشته باشه و ارتباطاتش رو درست از کلام حضرت استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.